بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز.
مسئله لایه های مفاهیم قرآنی یا بطون قرآن مطرحه که قرآن برای هر قشر از مخاطب یه پیامی داره، بعد یه قشری که باز از اونا جلوترن علاوه بری پیام یک پیام دیگه هم به اونا میده. یعنی انگار این چند لایه از لایه بالا هرچی به لایه های پایین تر و به حقیقت قرآن نزدیک میشی که هفت یا هفتاد بطن، هفتاد هم عدد کسرته، معنیش نیست که لزوماً هفتاد تاست، بسا که ممکنه صدها هزار لایه باشه که وقتی میگن هفت یا هفتاد اینا عدد کسرته، یعنی شاید یعنی بی نهایت لایه است برای افراد مختلف. حتی خود شما و ما تو یک شرایط علمی و عملی و روحی و اخلاقی میری سراغ آیه یه چیز میفهمی، تو یک شرایط دیگری میری، مثلا یه سری اعمال انجام دادیم، یه سری آگاهی هایی داریم، اینا میریم سراغ همو آیه، انگار برای اولین بار داری آیه رو میبینی. یه اتفاق برای همه افتاده، برای خود من افتاده گاهی، مثلا انگار به خود میگم خدا یه آیه تو قرآن بوده اصلا، واقعا انگار برای اولین بار داره آدم میبینه. بعد دفعه بعد یه مدتی بعد میگذره همین آیه رو میبینی، دیدی تعجب میکنه چجوری شده که من اون دفعه آیه رو دیدم اینقدر تعجب کردم. این که خیلی مهم نیست که یک معنی معمولی روشن داره، این خیلی مهمه که قرآن لایه‌ها و بطون مختلف داره به حسب شخصیت عقلانی علمی و شخصیت اخلاقی عملی فرد و میزان تعذیب نفسش و فداکاری اون فرد یا جامعه، قرآن به تناسب همون مخاطب باش حرف میزنه. و این در هم خود قرآن به این مسئله اشاره میفرماد، هم در روایات زیادی ما در این باب داریم مطالبی که این بطون قرآن نزد هر مخاطب جایگاهی پیدا میکنه، و البته جایگاه ها در طول همه نه در عرض هم که با هم تعارض و تناقض داشته باشن. و این هم خودش از معجزات قرآنه، یعنی از زبان و کلمات و عبارات یک منطقه خاص در زمان خاص استفاده میکنه، ولی برای همه مناطق و زمان ها و همه فرهنگ ها قابل فهم و قابل برداشت. و اون عرب بیابانی میگه که شتر، تو در شتر فکر کن، ولی که امروز من شما اصلا کسی تو قطبه نمیدونه شطور چی هست، عکسش دیده، ولی برای او هم معنی داره، چیز مسخره نیست برای او، میفهمه که این چه پیامی خداوند داره میده. و او میفهمه که اگر در او شیر دریایی و فوک و خرس قطبی هم تأمل بکنه، در واقع به همین آیه عمل کرده، پیام رو میگیره. این آیه نازل شده که اون عرب در 1400 سال پیش بفهمه چی میگی، اما در این حال فهم محدودیت فهم او مانع نشه از اینکه در اعصار دیگه و زمانهای دیگه هم کسان دیگری بفهمن و چیزای بیشتری بفهمن، چیزای دیگه هم ازش بفهمن. شما میبینید یه آدم عادی جاهل که فقط قرآن بلده بخونه، ما مثل ما میریم سراغ قرآن یه بعد یه چیزی میفهمیم، میگیم به به چقدر مطالب مهم. بعد یک عارف سالکی که 60 سال مشغول تهذیب نفسه و لحاظ نظری با انواع فلسفه ها، دیدگاه ها، منطق، معرفت شناسی اینا آشناس، او هم میخونه، او هم میگه به به، ما هم میگیم به به، او هم میگه به به، هر دو هم راست میگیم. سطوح مختلف شخصیت ما سطوح مختلف قرآن و به همه سود میرسونه. خود قرآن میفرماد فقط به یک گروه ضرر میزنم، کیان؟ نه، صریح میفرماد که اول میفرماد قرآن شفا است برای همه، برای مؤمن. بعد میفهمند ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما یه گروه هستن قرآن میگه از الان بهتون بگم سراغ منم بیایید به شما خسارت خواهم زد. کیان اونا؟ ظالم. ظالم ظلم، هر کس به حقوق دیگران تجاوز میکنه، از ظلمای شخصی کوچک، ظلم تو خانواده، ظلم به شوهر، ظلم به زن، ظلم به فرزند، ظلم به پدر مادر، ظلم به همسایه، تا ظلم تو بازار، دروغ، کلاهبرداری اینا. قرآن میفرماد هر کس به همان اندازه که ظالم است، حتی اگر متدین باشه ظاهرا، سراغ قرآنم بیاد خسارت بهش وارد میشه. چون نگاه میکنی میبینی آقا اینا چیه، برو بابا، بیشتر آدم بیشتر تو موضع انکار یا لجبازی یا تردید قرار میگیره، اینا خسارت دیگه، این کمترین خسارتش.
حضرت فاسقین همین اومده که مثالی که
مؤمن
باش هدایت میشن،
فاسقه
با هم مثال
گمراه. بله، خب ظلم هم فسقه. فسق یعنی چی؟ فسق در برابر تقواست. در واقع ظلم فسق است. و هر فسقی هم حتی ظلمه، میدونین، حتی گناه شخصی که ما هم میکنیم که فقط به خودمون سر بمخوره اونم ظلمه، منتها ظالم و مظلومش هر دو خودمونیم. رضا تو روایت هم داریم که قرآن هم تصریح به یک معنی میفرماد که اصلا قرآن تصریح میفرماد که هیچ کس ظلم نمی کند الا به خودش، یعنی وقتی به دیگران من دارم مثلا من دارم به کس دیگه ظلم میکنم، قرآن میفرماد اول قبل از او به خودت ظلم کردی. بنابراین بله، فسق و ظلم اونا نجات نمیده، اما فرمود اونایی که اهل تقوای قلوب، تقوی القلوبند و مؤمنن، قرآن اونا رو از تاریکی ها واقعا میاره بیرون، وارد نور میکنه، زندگی در ظلمات تبدیل میشه به زندگی در روشنایی. ما هممون یه جور نیستیم، هر کسی همینطوره، هر کسی در هر سطحی که ظلم میکنه از قرآن هدایتی نمیگیره. شما میبینید قرآن میخونی میبندیم و هیچ فایده هم نداره، میگم خب چی حالا مثلا چی، ولی در این حال همون فرد، شما خودت یا هر کس دیگه ای، و همون میزانی که ظلم نمیکنی داری استفاده میکنی. چرا؟ این نسبیه این آیه. بنابراین اینجوری نیست که بگی آقا چون ماها معصوم نیستیم هیچ کدوم پس ما همه داریم خسارت میکنیم. نه نه، مراتب داره. مگر شما، مگر اولا همه ما و شما مثل همیم، بعضی از شماها عادل ترین، مؤمن ترین، بعضیا فاسق تر و ظالم ترین دیگه. خود ما و شما امروز با یه ماه پیش، با دو هفته دیگه یه جور نیستیم. بله این آیه قرآن عمومیت داره، متا میفرماد در هر لحظه‌ای که به قرآن رجوع میکنید بستگی داره که سبک، یعنی قرآن جوری نیست که بگه که آقا مهم نیست چجوری داری تو بازار، تو اقتصاد، تو سیاست، تو دانشگاه، تو خونه داری چی کار میکنی و چجوری عمل میکنی، ما در هر حال برای همتون همه بیماریاتون رو شفا میدیم. نه، رفتن سراغ قرآن، قرآن میفرماد دو طرف داره، یک طرفش قرآن، یک طرفش شخصیت شماست. قرآن میفرماد این که از چه کسی از قرآن چه استفاده ای بکنه، چقدر استفاده کنه، به قرآن که حقیقت قرآن ثابته، متا مراتب داره، لایه های مختلف داره، مثل نوره که هی شدید شدید شدیدتر میشه ولی همش نوره. بنابراین حتی به عادی ترین ما هم یه مقدار نور میرسه. اینه اگه واقعا من در حال گناهم باشم آیه رو نگاه میکنم معنیش میفهمم، یک تردیدی در اعمالم باید بکنم دیگه، یک سوالی برای من ایجاد میکنه، از من بپرسه آیا مردگان و زندگان مساوی هن؟ لا یستوی الاحیا ولا الاموات. خب همین سوال، من اصلا هر فاسق، هر ظالمی هم که باشم، خب یه آیه رو میبینم تکون باید بخورم دیگه، برای منم اینا ضرر نیست. ضمن که اینم من اون دفعه عرض کردم، وقتی میگن خداوند مذل است، خواهرم فرمودن که به فاسقین رو گمراه میکنه، اون دفعه عرض کردم چی؟ وقتی میگه یا هادی و یا مذل، خدا ای خدای هدایت کر، ای خدای گمراه کننده، در حالی که گمراه کنندگی با صفات کمال الهی سازگار نیست، اصلا محال خدا کسی رو گمراه کنه، هدایت رو برمی‌داره. در واقع این بستگی داره که طرف کیه، یعنی در واقع معنی این آیه، معنی این روایت، این تعبیر اینه که مخاطب هدایت بهش شده، هدایت عام، نمیخواد بپذیری، ما نمیخوایم بپذیریم، پس میزنیم، لذا هدایت خاص دیگه نمیاد، هدایت بعدی نمیاد، چون میگه این تو که قبول نداری، تو که محل نمیذاری. و بعد هدایت عام که در اختیار همه بوده، کم کم این نسبت به هدایت عام ما چیز میشیم، رو این تن میشی دیگه، محل نمیذاری، هرچی میگن نمیشنوی. دیدی بعض وقتا درن کسی ما رو نصیحت میکنه، حرفاش درسته، ما میفهمیم درسته، ولی اصلا نمیخوام گوش کنم، دلم نمیخواد تو حرف بزنی اصلا. اینا اون لحظه ای که دیگه هدایت عام کم کم خدا از ما میگیره، میگه من مذلم. حالا عجیبه بعد
جوابمون سوال
بخونم
گاهی اوقات میشه که
واقعا
با سوال هم مراجعه
میکنم. خب بله، سوال که ما نگفتیم هر سوالی به هر جای قرآن رجوع کنید، عرض کردم سوال باید متناسب با جواب باشه، یعنی شما وقتی میتونی یه چیزی رو به قرآن نسبت، میگن که شما گفتی که باید با سوال بری سراغ قرآن تا مطلب بفهمید، استفاده کنی. خب ما با یه سوالی میریم سراغ یه جای قرآن، میبینیم جوابش نیست. اولا که این بستگی به خیلی چیزا داره، آیا سوال سوال درستی است، آیا یعنی مقدمات و پیشفرض های سوال سوال منطقیه، یا خود سوال سوار شده رو دو تا مجهولات. آخه بعضی سوالا اشتباهی ان، مثل که کسی بگه آقا خدا 4 تا دست و پا داره یا 8 تا، این سوال از انقلته، چون تو یه پیشفرض داری و اون که خدا دست و پا داره. حالا این میپرسی 4 تا یا 8 تا، بعد میای تو قرآن هرچی نگاه میکنی این جوابت نگرفتی، خب معلومه سوال غلطه. یه وقت ممکنه سوال درسته، متد رجوع به قرآن درست نباشه، یا ما درست مفهوم آیه رو نفهمیم. و بعدی که هر، من نگفتم هر سوالی رو به هر آیه عرضه کنیم، سوال باید، شما وقتی میتونید یک مفهومی رو به قرآن نسبت بدی که مرتبط باشه با اون مفهوم. ما نگفتیم هر، ببین گفتن همه چیز در قرآن است، نگفتن همه مفاهیم رو از یک آیه بگیرید. آیات قرآن باید تقسیم بندی میشه، لذا بعضی آیات رو یک کسی میتونه درست ازش سوال کنه و جواب بگیره که مثلا قبلا با مباحث عقلی آشنا باشه، 20 سال 30 سال کار کردن میفهمه چه سوالات پرسش های عقلی در طول تاریخ بشر مطرحه و چه جوابایی دادن. با او که میره و همون که داره ختم قرآن میکنه یا با یک سوره رجوع میکنه، از همون آیه میبینید جواب 4 تا سوال فوق العاده مهم رو تو عرصه معرفت شناختی، فلسفه، منطق، معرفت شناسی، نمیدونم یا اقتصاد، سیاست، تعلیم تربیت میگیره. اما یه آخری کسی میگه اصلا من به هیچی فکر نکردم، سوال ندارم، همینجور دارم میخونم. این اون معنا رو میفهمه، معنی کلمات رو، استفاده هایی هم میکنه. اصلا بدون سوالم در خود آیه تعمق کنی خیلی چیزای دستگیرت میشه. من عرض کردم برای درک بیشتر از معارف قرآنی باید با سوالات خاص سراغ قرآن بری. اما ای که با کدام سوالات سراغ کدوم بخشا بری؟ مثلا فرض کنید علمای اخلاق و اینا که اهل فعالیت‌های روحی اند و اهل سلوک و اهل معنا هستن، به بعضی از آیات قرآن بیشتر اشاره میکنن، توجه میدن، تو روایت هم هست. مثلا میگن دادم آیات آخر سوره حشر، نمیدونم چی چی. خب این معلوم میشه یه آثار، یه مفاهیمی که در اونجا هست. خب من سوره حشر رو میخونم، هیچ تا قبل از اینکه حرفو بشنوم من اصلا مثل بقیه جای قرآن میخورم رد میشم، نمیفهمم که اینجا هم یک مفاهیمی مطرح شده و یک اسراری است، اسرار نظری و عملی است. ولی وقتی کسی که درگیر مسائل نظری و عملی مثلا سلوک و اینا هست، او از همین آیات آخر سوره 8 یک برداشتای هم نظری هم عملی میکنه که من امثال بنده نمیکنیم دیگه. بنابراین عرض کردم مراتب برداشت و عرفان قرآنی و معرفت قرآنی است. این به روحیه ما بستگی داره، به این که صادقانه سراغ قرآن بیاییم یا نیاییم بستگی داره، به این که ذهن ما سوالمند باشد، یعنی بار ذهنی که داره راجع به مسائلی قبلا فکر کرده حساس هست یا نیست مربوط میشه، راجع به فهم ذهنی من که اصلا معنی کلمات رو من درست، کلمات عرب، لغت عرب رو درست میدونم نمیدونم، روش استنباط مثلا که تو اصول فقه میدونم روش استنباط دیگه، اینا رو میدونم نمیدونم، خب بس دیگه که عالم باشیم یا جاهل حتما نوع استفاده های ما فرق میکنه. پس به خیلی میخوام اینو عرض کنم، قرآن میفرماد اینکه ما به لسان قوم میفرستیم لیبین لهم، معنیش اینه که هدف بیان شدن، تبیین قرآن برای ناس، بشریت، مخاطب خداوند. خب اینا سطوح مختلف دارن، بله قرآن هم دو طرفه، قرآن خواندن دو طرف داره، یکی خود قرآنه و مراتبی که داره، یکی او کسی و کسانی هستند که میان سراغ قرآن. ما که میریم سراغ قرآن ما هم مراتب مختلف داریم، بنابراین بسته به اینکه ما چه مرتبه ای به لحاظ نظری و عملی و تقوا و سوالات ذهنی و اینا داریم، به همان میزان با اون مراتب از قرآن مواجه میشیم. یعنی به هر کسی به اندازه ظرفیت هر کس ظرفش پر میشه. اینه. بعد میفرماد که اونایی که اهل فسقن یا ظالمن به اونا خسارت میزنیم، یعنی ظرفت وقتی معکوسه، مثلا من ظرفمو اینجوری بگیرم معکوس، بارون داره میاد، خب معلومه که من آب جمع نمیشه، بلکه این هی میخوره و خیس میکنه تمام بدن منم، ولی آب داره میاد، من کاسه رو معکوس گرفتم، اینور مشکل داره، اینور چون ظلم و فسقه قرآن میفرماد خسارت میبینی. نه اینکه خدا گفته آقا بارون بیاد، ولی همین تیکه ای که ای وایستده همینجا نذارین بارون بیاد، فرشته ها بارونا رو بزنن، نه اونجا هم بارون هست، خداوند همه جا هادیه، همه جا شافیه، ولی در مورد من که از این طرف مشکل دارم، حجاب میاد، یعنی ظلم من، فسق من، دیگه کاری میکنه که او هدایت عام و شفاء الهی و نور قرآن به من نمیرسه، من خودم مانع میشم. اینجا میگن ضرر میزنی، ضرر میخوری. ضررهای مختلفی هم از که الان میتونی راجعش بحث بکنی. مثلا شما یکیش میدونید چقدر ضرر داره، ما مثلا امثال بنده با این مفاهیم آشنایی، میگیم، میشنویم، میخونیم، الفاظشو قشنگ قرآن دارو میخونیم، بعد به معناش کار ندارم، به حقیقتش کار ندارم، تو زندگی من بهش کار ندارم. خب بعد میدونی چجوری به من ضرر میزنه؟ کمترین ضررش اینه که من دچار توهم هدایت میشم، من خیال میکنم واخ الان من دیگه واقعا قرآنیم. این توهم باعث میشه من دیگه دنبال حقیقتم نمیرم، دچار تعصب میشم، لجبازی میکنم. یک کسی میاد الان از من یک نقدی بکنه، میگم تو میفهمی یا من؟ من استادم، تو شاگرد، تو میفهمی یا من؟ اینا همه خسارت دیگه، اینا کمترین خسارتش، خسارت های دیگه هم هست. پس این که از زبان خاص، منطقی خاص، اتفاق خاص بهانه بشه برای این که یک مفهوم عام مطرح بشه، این خود قرآن اشاره میکنه و این اتفاقا جزو معجزات الهی است، مراتب مسئله فرق میکنه. و ضمن که اودفعه هم اشاره کردم، زبانشناسان اصلا یه بحث مفصلی دارن، زبانها با هم مساوی نیستن واقعا. شما میدونید که زبانهای اصلی و زبانهای فرعی صحبت صدها هزار و حتی میلیونها زبان بوده در دنیا و هست. بسیاری از زبانها در طول تاریخ اصلا کلن حذف شدن، زبانهای که قدرت و پیچیدگی و ظرفیت کافی ندارن برای حل همه مسائل. همین شما نگاه کنید در دنیا 7-8 خط اصلیه، خطوطی که با هم مقایسه میکنید میبینید بعضی خطا ابتداییه، مثل خطای میخیه که رو دیوارای قارا مینوشتن. خطای چینی رو شما دیدید چجوره؟ خطوط الفبا و زبان مثل هم نیستن. یه زبانایی هستش ظرفیت داره که با مثلا تو یه معنا 40 تا مضمون رو با 40 لغت میرسونه، یک زبانی اصلا نمیتونه، حتی حرف نداره، صوت، آوایه. یک زبان نقاشیه، یک زبان حروفه. ظرفیت زبان و خط و الفباها مثل هم نیست. شما میگه همین الان این بحثای زبانشناسا که دارن مطرح میکنن، میگن که با توجه به حالا این رسانه و ارتباطات و اینا که شده، زبانهای خاصی بیشتر مطرح میشن، شاید چند هزار نوع زبان، زبانهای محلی و محدودتر، ظرف 40-50 سال آینده کلن محو میشن دیگه. خیلی زبان ها آمدن و رفتن. خب حالا زبانشناس ها معتقدن زبان چند تا زبان هست که تو دنیا قدرت و ظرفیت دارن و یکیش و شاید در رأسش زبان عربی باشه. یعنی زبان عربی ظرفیت خاصی هم داره که شاید اینم جزء حکمت هایی بود که یک عرب آخرین پیامبر باشه، پیامبر اکرم. اینم مدافعان خیلی جدی داره. البته کسانی هم هستن که نه، بعضی مفسرین این قضیه رو اختلاف دارن، بحث قبول ندارن به این شکل. اما بعضیا میگن آقا یکی دیگه از معجزات هم اتفاقا همه عربی بودنه که تفاوت داره با خیلی از زبانهای دیگه. این هم جزو حکمت الهی بوده که دین خاتم، کاملترین دین در قالب کاملترین زبان ارائه و عرضه بشه. نکته دیگه هم که اینجا عرض بکنیم، چون بعضی از همین لسان قوم آمدن برداشت اینجوری کردن، این نصر حامد ابو زید و امثال او تحت عنوان کلام جدید و اینا، یا محمد آرکون، یا اینا در شمال آفریقا در مصر و تونس و مراکش و اینا بودن، فضل الرحمن در پاکستان، یک کسایی تحت تأثیر بعضی از دیدگاه ها تو حوزه زبانشناسی و فلسفه زبان و بعضی دیدگاه ها تو حوزه هرمنوتیک و بعضی دیدگاه ها در حوزه فلسفه دین اینا در غرب، اینا برداشتن یه حرفی رو زدن که بعدم توی یک دو دهه اخیر گذشته یه دی آمدن در ایران تحت عنوان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی همین بحثا رو به نام خودشون مطرح کردن. یعنی اونا که به ثبت هم داده بودن حتی اسم اونا رو نیاوردن، تحت عنوان نمیدونم معرفت دینی و نسبی بودن معرفت دینی و اینکه از هر آیه هر برداشتی میشه کرد و یا نه، که حالا اسمشون نمیبرم دیگه، شما متوجه شدید من کیا رو میگم. یه تیپای اومدن اون حرفای گادامر رو در هرمنوتیک تو حوزه آلمان، فرهنگ آلمانی، اونم یه تیکه از بحث‌های فلسفه تحلیلی، یه تیکه از زبانشناسانی مثل امثال سوسور و اینا، یه تیکه از حرفایی که امثال نصر حامد ابوزید و اینا گفتن، این حرفای اونا راجع به قرآن اینا برداشتن و حرفایی که بعضی متکلمین لیبرال پروتستان در قرن اواخر قرن 19 و قرن 20 امثال شلایر ماخر به بعد و دیگرانی آمدن در حوزه فلسفه دین و زبان دین و بحثای مطرح شد تحت عنوانی که اینا اون حرفا رو در غرب راجع به انجیل و تورات و اینا میگفتن، چون مجبورم بودن آخه تو انجیل و تورات تو کتاب مقدس، تو عهدین شما مفاهیم و کلماتی میبینید که خلاف قطعی عقله، تناقض درش هست، خلاف قطعی اخلاقیات اصلا این مباحث هست. و اونا برای که تناقض کتاب مقدس رو با عقل و با یا مثلا با علم یا حتی با اخلاق یه جوری حلش بکنن، معنویت دینی بمانه، این بحثا اونجا مطرح شد که آقا، بحث هرمنوتیک مطرح شد که آقا الفاظ لزوماً به معنای ثابت هر کلمه در لفظ نباید رجوع کرد، معنای تحت لفظی و اینا نیست. بعضیا تو حوزه‌های زبانشناسی و فلسفه زبان مسائلی مطرح شد، نهایت شاید نتیجه نهایی همه و حرفایی بود که آقا زبان کتاب مقدس رو یک زبان جدی واقع گو ندانیم، که حالا اگر گفته فلان چی شد واقعا شده، منظور دیگه ای داره از این حرف. این به خاطر خب بعضی خرافات و واردات و حتی شرکی که وارد کتاب شده بود. اما بعد تعمیم دادن بعضی از اینا که دیدگاه مادی داشتن به همه معجزات الهی، حتی اونایی که راسته، که از اصلا همین جایی که میگه معجزه، اصلا معجزه چیه، اعجاز چیه، اینا که با قوانین مادی نمیسازه، چون فکر میکردن فقط قوانین مادی برای عالم حاکمه و فکر میکردن قوانین مادی از مشیت خدا مستقله. یعنی نمیفهمیدن و نمیفهمیم خیلی از ما که آب به فرمان خداوند در 100 درجه میجوشد، آب به فرمان خداوند در 0 درجه یخ میبنده، خون به فرمان خداوند طبق علل مادی و طبیعی الف علت مادی میشه، زمینه میشه برای ب، ب زمینه میشه برای جیم. این رابطه بین الف و ب و جیم، این رابطه علی مادی، اینا به اذن الله داره صورت میگیره و اگر خداوند اراده کنه یه جایی رابطه قطع میشه. یعنی آتش به جایی که بسوزانه نمیسوزاند، آتش بر ابراهیم سرد میشه. اما این معنیش نیست که علیت وجود نداره، اصل علیت هست، سنت الله. همین علیت مادی تو فیزیک و شیمی و اینا که میخونید یا در پزشکی، در بافت شناسی بدن، همه اینا قوانین مادی، اینا همه الهی هن. بعضی خیالشون معجزات فقط الهی هن. قوانین مادی الهی هن، معجزات هم الهی هن. یک. دو، معجزات ضد علیت، نفی علیت نیست، نفی قانون نیست، قانون است، منتها علتها قوانین بخشش محسوسن برای شما تو عالم طبیعت در جریانن، بخشی از اینا برای ما و شما محسوس نیستن، ولی اونای هم علت و معلولن، قوانینن، قوانین الهیان. هم قوانین مادی سنت الله هست، اراده خداست، هم قوانین فرامادی و به طور خاص معجزات ویژه، همه اینا مشیت الله و سنت الله هند و با هم هم تناقض ندارند. مثل یه وقتی یه علت برای الف، علت برای ب، خب بعد جیم یک علت قوی تریه، میاد مانع تأثیرگذاری الف در ب میشه، این خارج از علیت نیست، این هم علیته، معجزه هم همینطوره. خب بعد یک کسایی میخوام بگم این حرفا رو دیدن، بعد دیگه فرق بین خرافه و معجزه هم قائل نشدن، گفتن آقا همین معجزات هم که میگن موسی از نیل عبور کرد و اساش اجدها شد و مار شد و فلان، نه اینا هم همه همینجوریه. ببین اینا که واقعیت نداره، نمیتونه واقعیت داشته باشه. ببین حالا پس چجوری دیندار باشیم؟ گفت بله آقا، ببین اینا برای چی گفته شده، منظورش چی بوده، اون منظوره مهمه، نه اینکه اینا واقعا شده. این یعنی انکار علیت‌های فرامادی و انکار اعجاز و در واقع قدرت خدای متعال زیر سوال بردن و فقط ماده عالم رو دیدن. یک آیاتی در قرآن است که میفرماد، مثل همین که میفرماد ما پیامبران رو میفرستیم به لسان قومهم. بعضی اومدن گفتن که آقا این لسان، مثل همین نصر حامد ابوزید و اینا که بعد اینا براشون ترجمه کردن حرفا رو تو ایران به اسم خودش، گفت آقا ببینید این لسان قوم یعنی فرهنگ عادی رائج بین مردم. پیغمبرها هدفشون تربیت و تهذیب و عدالت بوده، اینا مصلح و اصلاح طلب بودن، اینا می‌خواستن جامعه رو درستش کنن. بعد میگفتن ما صرف خدا آمدیم اینا برای که اینا حرفاشونو گوش کنن، چون اگه میگفت خودم دارم میگم گوش نمیگردن، گفت صرف خدا آمدیم. اخلاقشون هم واقعا خوب بود، به مردم هم خدمت میکردن اینا، بعد برای که تأثیر بگذارن، بعد میخواستن اون حرفای خوبو به مردم منتقل کنن، مثلا به مردم رو اخلاقی کنن، عادل کنن اینا. خب چیکار میکردن؟ نگاه میکردن ببینن مردم به چه چیزهایی معتقدند، ولو خرافه. میگفتن ما حالا سر اعتقادات خاص با اینا چکوچونه نزنیم. مثلا معتقدن به یک چیزی عرشبت که هفت آسمونه، آسمونه همین مادی هفت است و اینا هفت طبقه آسمونه اینا، یا معتقدن یه موجودی به نام جن وجود داره که اینا رو اعراب هم خب قبل از اسلام هم قبول داشتن، چون جن که زمان پیغمبر خلق نشده از اول بوده. اینا پیغمبر هم آمده گفته خیلی خب شما آقا به هر چی عقیده دارین، همون که عقیده دارین همونا رو خدا کرده، می‌خواسته اینا رو خداپرست کنه. نگاه کرده ببینه اینا به چی معتقدن. می‌بینه یه چیزایش واقعا معتقد بودن درسته، یه چیزایم خرافه است ولی مردم بهش معتقدن. خدا حالا سر به سر مردم نذارین، مهم نیست به چی معتقدین، من باید به لسان قوم حرف بزنم به این معنا که چی طبق فرهنگ مردم حرف بزنم. فرهنگ اینا اینه که اینجوری اینجوری. من میگم خیلی خب همینایی که میگید همینا رو خدا کرده، اگر من خدا رو بهشون حالی کنم اثبات کنم، ولو ای که از طریق چهار تا خرافه. درست شد؟ بعضیا برداشتن همین حرفا رو تحت عنوان نو اندیشی دینی، گفتن که پیغمبرم در قرآن آمده چیزایی که جزء فرهنگ عرب جاهلی 1400 سال پیش بوده اینا رو هم تو قرآن آوردن هست. برای چی؟ برای که خودش گفته به لسان قومه با مردم حرف بزن. لسان یعنی چی؟ یعنی طبق فرهنگ مردم حرف بزن. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی هر خزعبلاتی هم که تو عقاید و رفتار و اخلاقیاتشون هست اونا رو هم با اونا درگیر نشو بی خود، اونا مسائل فرعیه، اصلشه بیار. یا حتی ای که اصلا ممکنه خود پیغمبرم به اونا چون جزو همون مردم بوده خودش هم به همین چیزا معتقد بوده و گفته تو قرآن. ببین این کسایی که آمدن یه حرف رو زدن که گفتن بله خود قرآن میگه به لسان قومه، به لسان قومه اولا یعنی با زبان مردم، یعنی اگر مردم عربیان شما به زبان ژاپنی باشون حرف نزنی، خداوند آیاتشو به زبانهای آفریقایی نفرسته، با عرب باید عربی حرف زد. یک بالاتر از این اگر بخوایم بریم، لسان قوم به این معنا که شما به قدرت درک مردم باید توجه داشته باشی، به زبان فطری همه مردم حرف بزنی، نه اینکه فقط متخصصینشون بفهمن، همه باید بفهمن چی میگی. لتبین لهم، تا بتونی تبیین کنی براشون. خب چی رو تبیین کنی؟ میشه از طریق خرافه حقیقت رو تبیین کرد؟ اصلا اگه کسی گفت در قرآن خرافات و فرهنگ عرب جاهلی بوده و هست و پیغمبرم خودش به همونا یا معتقد بوده یا اونا رو به اسم خدا گفته، این یعنی معنیش تکذیب قرآن، یعنی این اصلا وحی نیست. اگر معنی ای آیه ای حرفی باشه که اینا زدن در مورد انجیل و تورات بدیه دیانان راجع به قرآن گفتن، دیدید که همین اواخر هم مقاله نوشتن که اینا کلام بشر، کلام محمده نه کلام خدا، یعنی اینا کلام بشری است. بله ریشه هاش معنویت های الهی و اینا هست، اما یعنی اینا خود پیغمبر به عنوان یک شخص، یک بشر در یک زمان خاص، مکان خاص، مخاطب خاصی حرفا رو زده. از کجا آقای حرفو میزنی؟ گفت با قرآن هم منافات نداره، خود قرآن گفته به لسان قومه، یعنی به لسان قومه، یعنی خزعبلات، شرک، خرافه، جهل اگر بین مردم بوده پیغمبر آمدن اونا رو هم تایید کردن تا توحید رو اثبات کنن. اصلا با خرافه و با شرک میشه توحید رو اثبات کرد؟ خب این همه آیات قرآن که حالا تو جلسات آینده بعضیش اشاره میکنیم، چقدر ما آیات قرآن داریم خلاف صریح فرهنگ رائج در مردم. یکی شرک بتپرستیه، بتپرستی قوی ترین بعد فرهنگی در مردم بود. بعدی که بعضی از قبیله ها مسلمان شدن بعد میگفتن از پیغمبر آمدن اجازه بگیرن که میشه ما مثلا هر چند وقتی که مثل شما نماز میکنیم یه وقتم بریم مثلا یه پکم، مثل معتادا میگن یه پک بزنم، میشه گاهی هم هر چند وقتی بارم مثلا سه ماه یه بارم بریم بتای خودمون همونجا یواشکی نه علنی بپرستیم و اینا. اینجوری بودن، اینقدر ریشه دار، حتی مسلمان میشدن باز بعضیشون بتاشون رو تو خونه هاشون یواشکی نگه میداشتن. پس پیغمبر آمده با اصلی ترین فرهنگ حاکم بر جامعه، یکی شرک بوده، یکی فساد جنسی و سکس و فحشا بوده، زنا بوده، یکی مسئله کشتن بچه ها، دختر بچه ها بوده. اینا اصلا اینقدر تو فرهنگ اینا نهادینه بود، پیامبر مستقیم رو در رو شده با اصلی ترین مؤلفه های فرهنگ شرک. و چطور خرافه رو تو قرآن تحمل کرده و باشه؟ خب معلوم میشه پس جن هم خرافه نیست، جن خرافه نیست. البته تفسیر جن و نوع روابط و ادعاها و اینا چرا توش مغازه باز میکنن، اما اگر کلمه جن در قرآن آمده معنیش نیست که خواسته به لسان مردم حرف بزنه. دیده مردم به جن معتقدن، گفته آقا همین جنای منو قبول دارن، خدا رو قبول دارن. نه، اگه این باشه که دیگه این نبوت نیست. یک کلمه کذب، یک کلمه خطا در قرآن نیست. ادعای قرآن، اگه کسی بگه من قرآن قبول دارم و باز اون حرفو میزنم، جوابش اینه که صدها آیه قرآن جواب این حرفاست. مگر اینکه بگه آقا شما از خود قرآن به نفع قرآن دلیل نیار، خب پس معنیش اینه که جناب عالی قرآن رو قبول نداری. بله، ما با تو با امثال شماها باید استدلال غیر قرآنی کنیم، اما دیگه شما حق ندارید بگید ما روشن فکر دینی هستیم، چون کسی که قرآن رو کلام خدا، کسانی که قرآن رو کلام خدا ندونن و بگن درش خرافه و جهل و اینا هست، دیگه اینا که دینی نیستن. ما با اینا به عنوان آدمای غیر دینی بله باید بحث کنیم. حتما ما به کافر، به یه غیر دینی براش آیه قرآن نمیخونیم، شکی نیست. یه کسی میگه آقا من خدا رو قبول ندارم، میگه چطور قبول نداری، قرآن گفته خدا هست. اون میگه آقا من میگم خدا رو قبول ندارم، تو قرآن برای من میخونی. یه کسی میگه آقا پیغمبر شما رو بنده اصلا پیغمبر نمیدونم، شما بگی نه حدیث داریم از پیغمبر که فلان. آقا یعنی پیغمبر نیست، چی حدیث میاری؟ کسی که خدا و پیغمبر رو قبول نداره براش آیه و حدیث نباید بخونی، مگر اصلشو اول بحث عقلی باش بکنی، بحث فطری باش بکنی تا بفهم، اگه پذیرف قدم به قدم میاد جلو. اما خطاب به کسانی که گفتن و میگن آقا خود قرآن قبول داره که قرآن به لسان قومه، یعنی مسائل بشری خطا و کذب و اینا هم توش هست، ما میگیم نه، از قرآن، قرآن هم چیزی رو نگفته، این به لسان قومه تبیین ادراک متقابل و اینه که تفهیم میشه به مخاطب، مخاطب زبان رو میفهمه، معنا رو میفهمه، لوازمش رو میفهمه. حتی تا اینجا هم بنده شخصا فکر میکنم که حالا به مفسرین من نسبت نمیدم، خودم دارم عرض میکنم، حتی تا این حد هم میشه لسان قوم رو توسعه داد که محتوا رو تغییر نده. اما ای که کدام محتوا، چه وقت، به چه کسانی، با چه شأن نزولی گفته بشه، حتی تا این حد هم چیه میشه تسامح کرد، بگی اینم لسان قومه. اما این دیگه با تسامح دارم عرض میکنم. اما این که بگه آقا لسان قوم یعنی فرهنگ قوم، یعنی هر چی تو افکار عمومی و اینا بوده هم رو قبول کردن، چنین چیزی نیست. نکته بعدی این که دوستان پرسیدن که خود قرآن آیا کلماتش و اینا چجوری میشه، این که فرمودن آیا این که کجای قرآن میگه لفظش هم از طرف کلمات، لفظ قرآن هم که عربی، او هم از طرف خدا آمده. در آیات متعددی در قرآن میفرماد که ما ای رو نازل کردیم قرآنن عربی، یا ما قرآن عربی، قرآن عربی. یعنی لفظ عربی که دیگه عربی به لفظ مبوته یا به معنا دیگه، معنا که عربی و غیر عربی نداریم دیگه، معنا که انسانیه، عربی نیست. وقتی قرآن میفرماد که مثلا و انه لتنزیل رب العالمین، تردید نکنید که این فرو فرستاده و پایین فرستاده شده یه پروردگار همه جهان هاست. شما فقط عالم خودتونم دارید میبینید، خدا رب عالم شما نیست، رب العالمینه، یعنی عوالم بسیار، جهانهای بسیاری که شما اصلا خبر ندارید. خداوند رب همه عالم هاست، نه فقط عالم شما، رب العالمی. الحمدلله رب العالمینی که میگیم هر روز، بدونیم توجه کنید، رب عالم یعنی عالم یکی نیست، عوالم متعددیه که شما اصلا خبر ندارید. شما از همین عالم، قرآن میفرماد شما همین عالم خودتونم جز اندکی چیزی نمیدانید، جز اندکی چیزی نمیدونید از عالم خود. وقت عالمهای بسیاریست، پروردگار همه این عالمها قرآن رو به سوی شما تو این عالم و تو این کره زمین فرستاده که میگن 7-8 میلیارد کره مثل کره زمین با همین شرایط تا حالا کشف شده. نزل به روح الامین، فرشته وحی او را آورد، خداوند از طریق فرشته وحی او فرو فرستاد. الا قلبک، فرودگاهش در عالم بشری، در عالم زمین قلب توست، هیچ چیزی دیگه نمیتونست این آیات الهی رو تحمل کنه. الا قلبک، برای چی؟ لتکون من المنذرین، تا از اخطار دهندگان باشی. پیامبران میدونی، پیامبران خبر بد دارن و خبر خوب برای ما. خبر خوب میشه بشارت، خبر بد میشه انذار. پیامبر آمدن گفتن یه خبر خوب دارم براتون، داریم یه خبر بد، هر دوش به شما مربوطه. خبر بد انذار از جهنم و عواقبش و ایناست، خبر خوب اخبار به بهشت و سعادت و جوار خداست. خبر بد ایه که موقتی اینجا هستی، فرصت زیادی نیست. خبر خوبیه که تو همین فرصت کوتاه میتونی کارهای دستاوردهای عظیم داشته باشی. قرآن پر خبر خوب و خبر بد برای بیدار کردن ماست. میفرماید نه، بر قلب تو فرستادیم تا انذار کنی. خب حالا سوال، اگر قرار بود به لسان قوم، یعنی ایشون یه جوری حرف بزنه پیغمبر که مردم خوششون بیاد ولو خرافات توش باشه، پس انذار چرا؟ انذار یعنی اتفاقا بترسونشون، بگو آقا تو گمراهی هستین، دستتون خرابه. بعد میفرماد ما فرستادیم از طریق روح الامین به قلب تو تا تو اخطار کنی به بشریت به لسان عربی مبین. این زبان عربی مبین هم مشمول اراده خداست. ما این کاری کردیم تا تو تبیین کنی با زبان عربی، او هم عربی مبین، نه عربی مخصوص متخصصین خاص زبان عرب، عربی که همه چی رو روشن شفاف برای بشر توضیح بده. سوال، آیا حقیقت قرآن چیست؟ اینجایی که صحبت تنزیل به پایینه، بحث عربی پیش میاد. حقیقت قرآن که در لوح محفوظه، اونجا چی؟ اونجا بحث زبان مطرح نیست. میفرماد که فلا اقسم و به مواقع النجوم، سوگند به فراز و فرود سیارگان و کهکشانها و ستاره ها. یعنی چیزای جالب خداوند، قسماش خیلی جالبه. اغلب به همین موجودات عالم طبیعت قسم میخوره که اینا همه الهی هن، بعد الهی دارن. سوگند به اوج و حزیز سیارگان و ستارگان و منظومه ها و ای کهکشان ها. مواقع نجوم، مواقع یعنی اون موقعیت ها، موقعیت های مختلف این ستاره ها و سیاره، قسم به اون. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این قسمی است که نمیدانید اما اگر بدانید قسم بزرگی است، سوگندی بزرگ است. این سوگند، سوگند کوچکی نبود که ما خوردیم، سوگند خوردیم به موقعیت همه کهکشان ها و ستاره ها و سیاره ها و نجوم. این سوگند بزرگی بود که ما خوردیم. خب حالا این سوگند برای چی خوردین؟ انه لقرآن کریم، این وحی است خجسته، کریم یعنی خجسته و پرسود، مبارکه برای بشر و انواع و اقسام منافع برای شما دارد. اینو فرستادیم. فی کتاب مکنون، در یک کتاب و لوح محفوظ و پوشیده. مکنون یعنی پوشیده، یعنی حقیقت قرآن که نازل شده، خداوند قسم میخوره به موقعیت های کهکشان ها، ستاره ها و سیارات. میفهمد این قسم یک قسم کوچکی نیست، شما متوجه نیستید که ما چه قسمی خوردیم، شما اهمیت این سوگند رو نمیفهمید. این است قرآن کتابی برای خواندن، در کتابی پوشیده از شما. پس او حقیقت قرآن فی کتاب مکنونه، مکنون یعنی پوشیده، در لوحی است که از ما پوشیده است، ما رو نمیبینیم، نمیدونیم. لا یمسه الا المطهرون یا مطهرون، بعضیا دو جور خوندن. مطهر یعنی اونو که تطهیر شده، ولی اگر دوتا تشدید باشه متطهر یعنی حتی کسانی که مشغول تطهیر خودشونن، به همان میزان که خودشون رو تهذیب میکنن و تطهیر میکنن، به همان میزان تماس با حقیقت قرآن، مفاهیم قرآنی پیدا میکنن. ولی قرائت مشغول همون مطهرونه، یعنی تطهیر شدگان، که اشاره داره به پیامبر و اهل بیت معصومین. اون حقیقت قرآن که در کتاب مکنونه، میفرماد او رو، او در دسترس همه شما ها نیست. تنزیل من رب العالمین، از پروردگار عالم ها و جهان های گوناگون نازل شده پایین به سوی شما. این لسان عربی دیدید، این لسان عربی در آیات مختلف جزء اراده و مشیت الهی و پیش بینی شده تو این مسیر هست. جای دیگه میفرماد تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، آیه 2 و 4 سوره غافر. این قرآن از جانب خدا الله نازل شده. این خدا، خداوند اینجا دو تا خصوصیت خودشو میاره به عنوان منشأ قرآن و این دو تا رو ترکیب میاره، العزیز العلیم. دقت کنید مفسرین یک نکته خیلی جالبی نقل میکنن و که ما مثلا فکر میکنیم این صفاتی که آخر آیات میاره، توجه نداریم به ارتباط اون صفت با او ادعایی که تو هم آیه شده. در حالی که کاملا منسجمه. یعنی آخر هر آیه ای هر صفتی نمیاد، صفات میاد که دقیقاً با اون مضمون اون آیه مربوطه. این یک. دو، در خیلی از آیات شما میبینید دو تا صفت کنار هم میاد و بینش هم واو عطف نمیاد. مثلا نمیفرماد عزیزون و علیم، میفرماد عزیزون علیم. یکی از نکات مهمی که اشاره کردن بعضی مفسرین اینه، این خیلی مهمه، عزیز به تنهایی یک معنای داره. عزیز یعنی شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر. علیم هم جداگانه یک معنای داره، یعنی آگاهی، آگاه به نوع آگاهی مطلق. خب آگاه، اوج آگاهی و اوج شکست ناپذیری رو کنار هم میذاره، درسته؟ حالا این دوتا که کنار هم میان، ترکیب و ازدواج این دوتا صفت با همه. اصلا کلمه ازدواج رو مفسرین آوردن، میگن تناکه اسما، نکاح یعنی ازدواج، تناکه اسما و صفات. یعنی وقتی دوتا صفت کنار هم میان، واوم بینش نیست، تناکه صفاته. یعنی علیم و عزیز، علم و عزت در اوج با هم ازدواج که بکنن، ترکیب علم و عزت باز غیر از خود علم و غیر از خود عزت علاوه بر اونا. یعنی یه وقت میگی علیمه خدا، یه وقت میگی عزیزه، خب دوتا جدا. یه وقت میگی علیمون عزیز، یعنی علم عزتمند و عزت عالمانه، ترکیب علم و عزته. یه چیز سومیه، یه چیز سومیست این ترکیب علم و عزت غیر از خود علم و خود عزت علاوه بر اوناست. میفرماد تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. منشأ قرآن میدونی چیه؟ چه صفات الهی است در اینجا؟ ترکیب عزت و علم، یعنی آگاهی مطلق که شکست ناپذیر است، هیچ جهلی در او راه نداره، هیچ مسئله ای رو لاینحل، حل نشده باقی نمیگذاره، هیچ جا شما رو گم نمیکنه. بعد با یک فاصله بعد میفرماد و ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا. فرمود یک وقت شما تفکر و تعمق و گفتگو و مناظره و بحث میکنید برای فهم درستر قرآن، یه وقت مجادله میکنی. مجادله یعنی کار ندارم قرآن چی میگه، این حرف ما باید ثابت شه. میفرماد اونایی که اهل مباحثه و تفکر در قرآنن، خب یک راهیه برای تدهمو. میفرماد افلا یتدبرون، تدبر یعنی همین با هم بحث کنید، فکر کنید، مطالعه کنید، سوال جواب، مناظره، اینا اشکال نداره، خوبم است. اما یه وقت مجادله میکنید، لجبازی میکنید، یه چیزی میبینه این نیست اون نیست اون نیست. میفرماد اونایی که به حقیقت قرآن ایمان میارن، اینا هرگز در قرآن مجادله نمیکنن، چون دنبالم اینن که قرآن چی میگه، میخوان بفهمن قرآن چی میگه، نمیخوان چیزی دیگه رو اثبات کنن یا تحمیل کنن. الا الذين كفروا، اونایی که از اساس قرآن و وحی رو قبول ندارن، لاجب تو قرآن مجادله میکنن. ممکنه اطلاعات علمی قرآنی هم داشته باشن، علوم قرآنی هم مدرک گرفته باشن، خیلی هم وراج و بهاس، اما دنبال این که قرآن چی میگه من تسلیمش باشم نیست. بعد میفهمد فلا یقرر که تقلبهم فی البلاد. اینا این ور اونور تو سرزمین ها، تقلب فی البلاد یعنی خیلی رفت و برگشت این ور اونور دارن، مانور خیلی میدن، سر صداشون زیاده، برو بیا فلان، اما لا یقرر که تقلبهم فی البلاد، بازی نخوری، فریبت نده این حالت که خیلی سر صدا بکنن راجع به مسائل قرآنی و فیلسوف دین و نمیدونم معرفت شناس دین و نمیدونم راجع به عرفان دین. همه حرفا ممکنه کاملا هم اصطلاحات و اطلاعات اینا رو بلغور کنن، اما اینا دنبال مجادله در آیات الهی، نه دنبال فهم کلام خدا و تسلیم بودن در برابر حق. یک مغازه میخوان باز کنن. در روایت داریم که خداوند برای خلق خودش در کلامش، یعنی در قرآن، تجلی کرده، ولکنهم لا یبصرون. این روایت از امام صادق علیه السلام، خدا تو همین قرآن تجلی کرده، منتها مردم نمیفهمن. یعنی که اینجوری نیست که هر کی تو خونش چند جلد قرآن داره میفهمه که قرآن چیه. ماها بسیاریمون توی جهات، یا این تعبیر که قرآن تابع خرافات قوم و این حرفا، وقتی میگیم لسان قوم معنیش نیست تابع ایناست، یا هر چیزی حال تو قرآن آمد. ببینید بخش آیات آخری که عرض میکنم اینجا نزدیک اذان است که پس محل بذارید دو تا رو بگم دیگه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. میفرماد قرآن دست شما رو میگیره، راه رو به شما نشون میده، نه هر راهی، حتی نه راه استوار و خوب. اقوم یعنی استوارترین راه، یعنی اون راه مسیر استوارتر، مسیر درستتر، مسیر پایندتر، هر راهی که خدا قرآن به شما نشون میده راه مانا و جاودانه است. هم مراتب بعد رو همه رو داره میبینه. و یبشر المؤمنین، قرآن بشارت میده به مؤمنین، الذین یعملون الصالحات. بعد داره مؤمن رو تعریف میکنه، میفهمد در ضمن سوء تفاهم نشه، مؤمنین که گفتیم معنیش اونایی نیست که میگن قرآن رو قبول داریم، معنیش چیه؟ الذین یعملون الصالحات یعنی سبک زندگیتون، چجوری زندگی میکنی، چه اعمالی تو اقتصاد و سیاست و خانواده و اینا داره. قرآن که بهترین پاینده ترین به پاین به روش پاینده تری هدایت میکنه، کوتاه مدت نیست، مسائل همیشگی و ذاتی شما رو حل میکنه، به مؤمنین بشارت میده. مؤمنین کیان؟ کدوم مؤمنین؟ اونایی که به سبک درست زندگی میکنن، یعملون الصالحات. چی بشارت میده؟ ان لهم اجرا کبیرا، پاداش بزرگ برای شما در نظر گرفته شده. خب الان دارن از اون میگن قرآنن. اون تعبیر دیگه که عربی بودنش مربوط به چیه؟ قرآنن، این که عرض کردم آیه 9 سوره اسراء، اینی که الان میگم آیه 28 سوره زمر، گوش کنید این تعبیر رو، قرآنن عربیان، بیندشید در قرآنی که قرآن عربی است. یعنی عربی بودن در لفظ نه معنا و ایل، ولی لفظ عربی مورد توجه خداوند هست. یعنی این الفاظ قرآنم که عربی است، این هم از طرف خدا آمده، چون فرمود ما قرآن عربی فرستادیم به قرآن عربی، غیر ذی عوج، که کج و کوله نیست. غیر ذی عوج یعنی بیراهه نیست، مسیر مشخصه و محتومه. لعلهم یتقون، هدف از این که قرآن ذی عوج فرستادیم که راه و رسم زندگی درست و صاف صاف و صوف نشون بده به شما، اینه که شما رفتار خودتون رو کنترل کنید. لعلهم یتقون، با خدا محوری زندگی کنید، تقوا یعنی این. و آخرین آیه، آیه 16 سوره مائده، که اینا دیگه وارد اهداف زندگی و قرآن میشیم، اون هدفه که گفتیم زندگی معنوی در تعبیر قرآن، یهدی به الله، خداوند با این قرآن هدایت میکنه کیو؟ من تبع رضوانه، کسانی که دغدغه اصلیشون راضی کردن خداست، چیزی دیگه این نیست، هدفشون خداست. خب چه راهی رو به اینا نشون میدی؟ سبل، یک راه هم نه، هزار راه بهشون نشون میدیم. سبل چی؟ سبل السلام، راه های سلامت و سالم موندن، راه های امن رو بهشون نشون میدیم تو سبک، تو زندگی در دنیا و آخرت. پس سه تا صفت اینجا آمد، هدایتگره، یکی هی اقومه یعنی استوارتر روش هدایت، ممکنه هدایت هایی باشن که اقوام نباشن، یک تفاوت. بعد به کی بشارت میده؟ به مؤمن اهل عمل، یکی بشارت اجر کبیره، یکی زمین سازی برای تقواست، لعلهم یتقون. صفت دیگر قرآن غیر از عربی بودن، غیر زی اوج بودنشه، کج و کوله و شزوزات و حرفای بی ربط و حرفای نامفهوم، هیچی تو قرآن نیست. و این آخرین و مهمترین مورد که اینجا از بحث ما مربوط تره به لحاظ اون هدف او زندگی طیبه که عرض کردیم، اینه خداوند قرآن به زندگی سالم میاندیشد، سبل السلام، زندگی سالم، زندگی توأم با سلامت و امنیت، سالم، آرامش، غیر بیمارگونه. بعد یک راه هم نشون نمیده، سبل یعنی سبک‌های مختلفی که در ذیل زندگی سالم در دنیا و آخرت قرار میگیره، میگه ما نشون میدیم بهتون. منتها به کی نشون میدیم؟ با همین قرآن نشون میدیم به کی؟ من تبع رضوانه، ما یه شرط داریم، با اونایی راه‌های سلامت رو نشون میدیم که شبان روز دغدغه اصلشون اینه که این کاری که دارم میکنم آیا خدا راضی هست یا نیست، آیا این کار در فی سبیل الله یا نه، آیا این کار برای خدا دارم میکنی یا نه. هر کس، قرآن سریع میفرماد، هر کس در طول 24 ساعت زندگیش مراقب خودش بتونه باشه، هر کاری میکنه نسبت او رو با رضایت خدا بسنجه، فرمود ما از طریق همین قرآن، اون وقت بیاید سراغ قرآن. شما اگه دنبال رضای خدا هستید، دنبال بیاید سراغ قرآن، ببینید سبل سلام رو به شما چجوری همین قرآن نشون میده. دیگه بقیهش بمونه جلسه بعد ان شاء الله. والسلام علیکم.